الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، اصل بحث ما بحث اقتصادی فقه بورس، منتها گاهی در کلاس برخی نکات مطرح میشه که هم برای این مسئله یک اساس و بنیان هست و مبنا، هم برای ده‌ها بلکه بگیم صدها مسئله دیگه. از این جهت اگر چه شما بزرگواران که حاضرید، چه محترمینی که صدا رو گوش میکنند، ما به این مقدمات گاهی میپردازیم، اگرچه ما جدا نکردیم که دو بخش باشه، بخش مقدمات، بخش ذیل مقدمه، ولی اگر گاهی به این مقدمات میپردازیم، برای این هست که معتقدیم اگر این مبانی صاف بشه، بقیهش دیگه مثل ماشینی که میفته در جاده مسیر خودش و به قول معروف گازشو میگیره و میره جلو. و اگر این مبانی رو صاف نکنیم، مثل یه خانه‌ای که رو برف بسازیم یا بدون شالوده باشه، بنیان رو بس نکردیم، داریم بنا رو بس میکنیم. هفته گذشته بحثی این مسئله مطرح شد که تمسک به بنای عقلا که امروزه بسامد هم پیدا کرده، شده پر بسامد، بعضی موارد درسته، اونجایی که راجع به یک مصداق باشه، یک موضوع باشه، چون این حق عقلاست که موضوع بسازند یا موضوع زدائی کنند. مثالاش هم زدیم دیگه. ولی اگر بنای عقلا رو خواسته باشیم در مقام قانونگذاری استفاده کنیم، یعنی عقلا بشن قانونگذار، یه دفعه توافق کنن که فرزند خوانده رو ما بهش ارث بدیم، یا حیوانات اهلی رو براشون ارث بذاریم، خب این داره قانونگذاری میکنه. ما میدونید به اصطلاح به اومانیزم و اصالت انسان و اراده انسان قائل نیستیم. ان الحکم الا لله. منتها این کبرا که هیچ کس نمیتونه رد کنه، چه قسمت ایجابیش بخش اول، چه قسمت سلبیش بخش دوم، عقلا می توانن موضوع سازی کنن، موضوع زدائی کنند، عقلا نمی توانن قانون گذار باشند. نگید که پس این مجلس چه کار میکنه، اینا شیوه های اجرایی که ربطی به شارع هم نداره، شارع هم دخالت نمیکنه. این کبرا چه قسمت ایجابیش، چه قسمت سلبیش، آقایان جای چانه زدن نداره. حالا یک کسی دوست داره وقت بذاره چانه بزنه، بذاره، ولی به عنوان حالا یه خبیری که صدها ساعت، حالا من احتیاط میکنم باید بگم هزاران ساعت با این وضعیتی که ما داشتیم در طول این چند دهه وقت گذاشته، اینا دیگه جای چانه زنی نداره. هرچند متاسفانه گاهی نوشته هایی که آدم میبینه، حتی از فضلا از ایستادگان بر قله بعضی از مباحث چون وقت خاص رو این مباحث نمیذارن، خب یه خلط و خبتایی هست، ولی وقت بذارن تأمل کنن رو موضوع، عرضی که من کردم کاهن گفت. منتها یادتون باشه هفته گذشته گفتیم که گاهی وقتا در خارج جای بحثه که آیا اینجا موضوع سازی و موضوع زداییه یا قانونگذاریه. این که ما الان با پدیده‌ای به نام حق تألیف یا به طور عام‌تر مالکیت فکری مواجهیم و مثلا 500 سال پیش این حرف نبود، بعد عقلا اومدن این حق رو ایجاد کردن، گفتن نویسنده، نقاش، هنرمند نسبت به آثاری که خلق میکنه حق داشته باشه و لذا کسی دیگه اجازه نداشته باشه تکثیر کنه. اثرش هم اینه دیگه، قهرن میتونه شکایت کنه، میتونه پول بگیره. آیا این از موارد ارث فرزند خوانده هست که بگیم شرعا اعتبار نداره، یا از موارد موضوع سازیه؟ ممکن بود 200 سال پیش سیب زمینی رو دور میریختن مردم، بعد فهمیدن عجب اشتباهی میکنن، چقدر خوبه فلان، به آثارش پی بردن، مال حسابش کردن. همونی که 200 سال پیش دور میریختند میگفتن لیس به مالن اصیب و زمینی، حالا عربیش هرچه میشه لیس به مالن، بعد رسیدن که انهو مالون و کیلو اینقدر خرید و فروش میشه. این نمیتونیم بگیم که آقا صدر اسلام با سیب زمینی چه کار میکردن، بریم ببینیم اون موقع دور میریختن یا خرید و فروش میکردن. نه، این موضوع این بگیم حق تألیف هم کشف یک مطلب بود که قبلا اصلا زمینش نبود. گفتم براتون تازه نویسنده از خداش بود، اگر دوست میداشت دانشش نش پیدا کنه یه شیر پاک خورده پیدا بشه کتابشو نسخه برداری کنه، چون صنعت چاپ نبود، پولی مطرح نبود. ولی زمان یه چیز بهتون بگم داخل پرانتز، اونم از اینجا معلوم میشه که مثل بحث حق تألیف، مالکیت فکری، مسئله ساده ای نیست که من از بعضی از بزرگان دیدم. همینطور این ظلمه. خب شما اول ببین، اونایی هم که میگن فرزند خوانده ارث ببره میگن بهش ندیم ظلمه. این باید ببینید شما. حالا خیلی جالب اینه که وقتی استدلال، میدونید که مسئله محل بحثه، خیلی از بزرگان میگن ما چیزی به نام حق تألیف نداریم. اوایل انقلاب بعضی کتابا چاپ میشد، بعد شکایت شد، کشید به سوال از مرحوم امام خمینی، ایشون گفت نه ما اصلا حق تألیف نداریم، الناس مسلطون علی اموالهم. من یه تحریر الوسیله خریدم، مال کتاب خود ایشون رو مثال میزنم، خریدم 1000 تومان، اون موقع که 1000 تومان هم نبود، اصلا میخوام بدم 100,000 نسخه روش، میخوام بدم یه نفر تایپ کنه بعدم چاپ کنم. میگه الناس مسلطون علی اموالهم. بعد اون طرفی ها هم مخالفان میگفتن این حق ماله، مال نویسنده است، شما به چه مزوزی چاپ میکنید؟ یعنی دقیقا دو طرف به یک حدیث اشاره میکنن، الناس مسلطون علی امواله. ولی وقتی کسی وقت میگذاره فکر میکنه، این مسئله به این سادگی نیست، مسئله با الناس مسلطون حل نمیشه، چون مخالفا میگن الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم، یکی دیگه کس نگفته که الناس مسلطون علی چی؟ احکامهم. اینم کسی گفته؟ یعنی میتونه قانونگذاری بکنه. اونایی که مخالفن میگن اصلا این عرف داره قانونگذاری جعل حق میکنه، هی هم مثال میزنن به مثل ارث فرزند خوانده، میگن اون هرچی گفته اینجا میگیم، یا ارث حیوان چرا اونجا قبول نمی کنید؟ خب این هم همینطور. ببینید مسئله چجور بگم، انعقاد نطفش حالا چه به طرف مخالفت با مالکیت فکری چه به طرف موافقت با مالکیت، از اینجا نشأت میگیره که در اینجا عقلا در مسئله قانونگذاری نشستند یا موضوع سازی نشستن. سخت‌ترین تصمیمم اینجاست، یعنی گرانیگاه اینجاست، گلوگاه اینجاست، که البته خود ما معتقدیم که نه، اینجا عرف موضوع ساخته، یعنی تکنولوژی و آمدن صنعت چاپ وضعیت رو عوض کرد و یه موضوع درست کرد. به همین خاطر ما از کسانی هستیم که معتقدیم حق تألیف مالکیت فکری باید محترم شمرده بشه، حق دیگه، و اگر کسی تصرف کنه حق الناس. موضوع یعنی چیزی که قبلا اصلا موضوع نداشت درست کرد، قبلا قابل تکثیر نبود. یعنی من این کتاب که می نوشتم می دادم دست شما، شما اصلا نمیتونستید 1000 نسخه چاپ کنید، فقط میتونستید رو این کتاب چی؟ بنویسید. البته همون وقتا من میتونستم به شما بگم اجازه نمیدم رو این کتاب من شما بنویسید یا عکس بگیرید، ولی چون ارزش مالی نداشت، تازه شما ده ها ساعت وقت میگذاشید مینویسید، یه نسخه بود، یعنی مثل سیب زمینی بود که ارزش مالی نداشت. منتها تکنولوژی چکار کرد؟ صنعت چاپ چکار کرد؟ صنعت چاپ اومد به بشر قدرت داد که یک کتاب رو از یه نویسنده بگیره، ببره تایپش کنه، بعد هزاران نسخه ازش چاپ کنه. یعنی یه مال درست کرد اینجا. مال درست کرد. حالا چون مثال هست نمیخوام بحث بشه، توجه میکنم. تحلیل هویت، تحلیل هویت ولا دلیل که نمیتونه آیه قرآن روایت که نداریم که. پس ببینید من طول ندم قضیه رو، دیدم این حرف درس گذشته ما خیلی هم منعکس شده بود جاهای مختلف و افراد زیادی دیده بودن. این حاکی از اینه که هستن کسانی که خب نمیتونن حضورن شرکت کنن، ولی بعد صدها نفر دیدم آماری که داده بودن دیده بودن این بحث رو. این سه نکته است. یعنی من بخوام درس هفته گذشته رو میخوام از جمعای حامدی هم استفاده کنیم. یک، قانونگذاری کار خداونده، سیره و عقلا در قانونگذاری غلط، تمسک به سیره. دو، در موضوع سازی، البته من هی میگم موضوع سازی، موضوع زدائی، بیشتر مصداق منظورمه، چه کنم که اصطلاح معروف شده، این جای عقلاست، عقلا حقشونه، عقلا حقشونه که موضوع بسازن، موضوع بزداین. امروز بگن این کار اهانته، فردا بگن اهانت نیست. امروز بگن این کار اولویت، فردا بگن نیست. یه لحظه اجازه بدید. ولی نکته دیگه، نکته سوم اینه که گاهی مصادیق متفاوت، یعنی جای بحث و گفتگو داره. مثال زندش هم زدم که دیگه، ولذا شما فکر نکنید مثلا این مالکیت فکری همه جا، آخه تو یه جور الغا میکنن که همه دنیا بدون دغدغه پذیرفتند، مثلا ما داریم مقاومت میکنیم، نه اینجور نیست. مخالفان داره، موافقان داره. و البته هرچه من یه زمانی حالا دوستان اقتصادی ما بهتر شاید اینو اگر اشتباه اصلاح کنن تعارف نکنن، من مطالعه که میکردم زمانی که بحث فقهیشو داشتم، هرچی به طرف ما اومده طرفداران بیشتر شده، یعنی طرفداران موافقت و اثبات بیشتر شده. اما این که حالا بگیم یه مسئله روشن غیر قابل انکاره که دیدم برخی از مراجع تعبیر کردن، نه اینجوری هم نیست. اگر اجازه بدیم رد بشم دیگه این مسئله، بعد وای میسن.
موضوع
هم که به دست قلب هست، یعنی مکلف
داره
که
ما تشخیص موضوع رو در واقع آموزار شده به مکلف دیگه، تشخیص موضوع که دست شهر نیست. بعد ما اینجا هم الان میگیم فقط بیاد سیره اوغلا میدونید
که بعد اوغلا سیره اوغلا چه تشخیصی داره؟ اچه تعجب از شما سادات بزرگوار، بسیاری از مسائل رو همین سیره اوغلا، اولا سیره اوغلا در فهم داریم که مرجعیت در مفاهیم نسته، در داوری داریم عموم معاملات، و در یکی از کارهایش موضوع سازی و موضوع زداییه، اونم در خارج میبینیم. اون تطبیق بر مصداقه، بله فرق میکنه. یعنی عرف میاد میگه که از این به بعد مثلا ما بلند شدن جلو یک نفر رو مصداق احترام حساب میکنیم. اینو عرف میگه، سیره میگه، ایران میگه، اسلام مثلا میگه. دیگه حالا یک کسی وارد شد، کی وارد بشه، یا این مقداری که من خودمو تکان دادم بلند شدن حساب میاد نمیاد، اینا دیگه دست مکلفه. اما بنا رو کی درست میکنه؟ عرف. بنا رو عرف درست میکنه. ممکنه یه عرفی بگه شما هر اسمی میخوای برای بچت بذار، مثل عرف عربا، بذار سعلب، بذار خروف، مگه نداری؟ حالا نمیدونم، شاید الان کم، روبا، میش، بز، بزقاله، ولی در ایران میگه اینو نذار. یعنی اوغلا میبنده دست، این مال اوغلاست، مال مکلف نیست. اینم که بعضی آقایون، حالا مناسبت شد بگم، هی مناسبت تو مناسبت، که بعضی از این سایت های زلال، مخصوصا سایت های وهابیت، میگن اگر ائمه اهل بیت علیهم السلام مثلا با خلفای سلاس اختلافی داشتن، اونا رو قبول نداشتن، چرا گاهی اسم بچه هاشون رو اسم اونا میگذاشتن؟ مثلا اسم خلیفه اول، اسم خلیفه دوم، خلیفه سوم، تو خانه های اهل بیت دیده میشه، دیده میشه. بعد به ما میگن شما شیعه ها تابع امامتون هم نیستید، ولذا شما حاضر نیستید مثلا اسم خلفای سگانه رو رو بچه هاتون بذارید. این یه مغالطه عصر با عصره، میدونید که، یعنی در عصر گذشته یک و فرهنگ عرب، این دوتا اسم براش مهم نیست، شیعه دو آتش است ولی مثلا اسمش معاویه است، اسمش خلیفه اوله، خلیفه دومه، تو رباط زیاد میبینید. اصلا برای عرب اسم گذاری پشتش یه ایدئولوژی نبوده، در حالی که در فرهنگ ما، در فرهنگ ما ایران یه ایدئولوژی پشتشه. حالا جالبه، اینا نکات قشنگی ها، تو نامگذاری شهرها ایدئولوژی پشتش نبوده تو شهر ما. ببینید این شهرهای ما خیلیش اسماش اصلا وله، یعنی معنا نداره. مثلا به مناسبت یک نمیدونم حادثه خیلی جزئی، بعضی شهرهای ما اسماش، حالا بعضیاش ممکنه با من مثلا تهران شما با این نام و نشان، این اولش که بوده تهوران، حالا ببینید تهوران به چه مناسبت مثلا تهوران، بغل گوشش مثلا کرج، در حالی که الان وقتی اسم میذارن برای شهر جدید یه ایدئولوژی، یه ارزش ها پشتشه، مثلا سعادت آباد مثلا میذاره، شهید آباد میذاره، نمیدونم غیرت آباد میذاره، یه چیزایی میذارن دیگه. ببینید اینا بنای عقلا، سیره عقلا است که یه جا حساسیت نشون میده، ولذا شاید تو عرب کسی بپرسه من اسمش میخوام بذارم، اسم بچه‌مو بذارم فهد یوسپلنگ، بگیم بذار. اما تو ایران بگه میخوام بذارم، باید فتوا بدیم جایز نیست. برای اینکه بعدا تو مدرسه به بچه میگن یوسپلنگ، فهد مناش یوسپلنگ دیگه، بچه خجالت میکشه. یا بحث ازدواج، نمیخواستم اینقدر طول بکشه ولی عرض کردم چون دیگرانم زیاد گوش میکنن، گاهی همون سایت ها میگن اگر اهل بیت علیهم السلام مثلا با بعضی از خلفا یا فرزندان خلفا اختلاف داشتند، خلافتشون رو قبول نداشتند، امامتشون رو قبول نداشتند، خود چرا با هم ازدواج میکردن؟ دختر میدادن، دختر میگرفتن، داماد میشد، عروس میشد از خانواده همدیگه. خب این دلیل بر اینه که اونا اختلاف نداشتن. شما دارید شیعیان آتش، اینا تو سایت ها اومده ها، شبه هست، اینا جوابشو بلد باشید. شما دارید الان آتش فتنه رو درست میکنید و الا اونا نه با هم اختلاف نداشتن، اصلا قبول داشتن، میخوان اینو رب بدن به بحث به اصطلاح تثبیت خلافت خلفای سگانه رو در صحیفه. خب بعدم بعضی ها جواب میدن که نه ازدواج نبوده، نمیدونم به زور بوده. حالا اصلا ما همه اینا پشت سر میذاریم، ازدواج هم بوده فرض کنید، به زور هم نبوده. اصلا ازدواج آقا در فرهنگ اون زمان مخصوصا عرب اصلا ایدئولوژی پشتش نبوده، یعنی طرف نمیگفت من باید مثلا از مذهب داماد راضی باشم، از مذهب عروس راضی باشم. تو خانه اهل بیت گاهی خوارج بودند، حالا بگیم خبر نداشتند یا بگیم نه این شدت سعه صدره، یه گزینه اینه که ازدواج مهم نبوده. عبدالمطلب شاید 80 ساله رب برای عبدالله زن بگیره، خیلی وقتا من گفتم اینو، داشت بر میگشت از خواستگاری یکم بر خودش گرفت. این مثل اینکه آدم میره مثلا یه چیزی بخره، خانم لیست میده میگه اینا رو از فروشگاه بخر، داره بر میگرده میبینه سیب زمینی خوبی هم رسیده تازه است، یه گونه سیب زمینی هم میخره میاره خانم، خانم میگه بهت نگفتم سیب زمینی بخرم، میگه دیدم خیلی خوب و خریدم دیگه. ببینید اینو شما خندیدید اشکال نداره، اینا اثر فقهی داره ها، ولذا چه بسا. ولی الان تو کشور ما، حالا کشور عربا باز هنوزم مثلا فرهنگ اصلا یه تحول مهم به حساب میاد، یعنی میگه قبل از ازدواج بعد از ازدواج، نمیگه قبل از خریدن سیب زمینی بعد از خریدن سیب زمینی، میگه قبل از ازدواج بعد، یعنی ازدواج یه نقطه عطفیه تو زندگی ما. یا اگر کسی در ازدواج شکست بخوره میگیم بیچاره شد، اما حالا یه قبایی بخره پاشش بد باشه خب نمیگیم بیچاره شد. یا ازدواج کنه موفق باشه میگیم زندگیش موفقه، خانم خوبی داره، شوهر خوبی داره. ببینید شاید اینا نگاه تو بحث احکام نکاح اثر بذاره. اون مقاله که من دارم پدیده شناسی ازدواج همینه، میخواد اینو یه مقدار بررسی کنه که آیا ما میتونیم موضوع، جالبم اینه که ببینید موضوع عوض نشده از نظر کلمه، شما ازدواج بزنید لسان العرب همون معنایی میکنه که الان ما میکنیم، به حسب ظاهرم اینه که یه زن مردی به هم برسن، واقعش هم عوض نشده، ولی نه معنا عوض شده نه واقع خارجی، ولی واقعا هم عوض شده، یعنی یه چیزی که نقطه عطف نبود شده نقطه عطف. اینا لذا ممکنه در شرایط ضمن عقد در حقوق زوجه، در حقوق زوج اثرگذار باشه، که هست. حالا من نمیخوام بحث کنم، اینا عقلا میسازه. آقا بله، اگر یه زمانی آرام آرام به قدر ازدواج ها ساده بشه که ما برگردیم به صدر اسلام، حتی لازمی صدر اسلام، برگردیم به 200 سال پیش خودمون که ازدواج نقطه عطف به حساب نمیومد تو زندگی. خب احکامش هم متفاوته. مرحوم امام خمینی یه جمله ای داره، میگه که بعضی از مفاهیم، حالا تعبیر ایشون من نمیدونم چیه، من خودم تعبیر کنم، ولی مفاد اینه که بعضی از مفاهیم موضوعات بدون این که معناش عوض بشه، بدون این که به حسب ظاهر حس کنیم، ولی واقعش عوض شده. آقا این وقتی میخوان مثال بزنم، کلیشه‌ای هم شده این مثال، میگن مثل خون که 100 سال پیش دور میریختند، امروز به خاطر تکنولوژی، پیشرفت تکنولوژی، منافع خون هست. خون مالا ینتفع به بود، حالا شده ینتفع به. شاید مرادشون هم تو همین مایه ها بوده، ولی من معتقدم این جمله رو خیلی عمیق‌تر میشه معنا کرد. یعنی بعضی وقتا ظاهرم عوض نشده، ولی کارکرد عوض شده. میدونید که ما 100 شتر رو قبول نداریم دیگه انسان امروز. اینا آثار همین نگاهه. اینی که الان فتاوا هست، آقایون فتوا میدن، قانون جمهوری اسلامی هم هست، 100 شتر، بعد میرن تو گنبد و ترکمن صحرا و جایی که شتر هست، سیستان بلوچستان، قیمت میگیرن، هر سال میارند، میگن خب شتر اینه دیگه. اصلا آقا این شتر اون شتر نیست. نکتهش اینه. یعنی شتر صدر اسلام البته شتر عوض نشده. اصل داروین هم نتونست، چون میگفت ای ترانسفورمیست ممکنه عوض بشه، شتر گزارشی نشده. تو این حداقل 1000 سال شتر تکامل، یعنی جهش پیدا نکرده. شتر همون شتره. الان هم معنای ابل هم که فرق نکرده، که بگیم نه قبلا به گاو میش میگفتن شتر، حالا امروزه به شتر میگن شتر. خیلی عجیبه. نه قیافه عوض شده، نه معنا عوض شده، ولی نگاه کنید کارکرد عوض شده. شتر وقتی 100 تاش دیه انسان بود که هم شیر داشت، عرب میمرد برای شیر شتر، هم گوشتش گوشت اول بود، هم وسیله سواری بود، بود یا نبود، وسیله حمل و نقل بود. خب میم الان شتر شیرش که حالا شاید شیرش هنوزم مطلوب باشه، من نخوردم نمیدونم، ولی گوشت شما یه بار گرفتیم بردیم خونه، همه گفتن چرا گرفتی، اصلا برای چی گرفتی، مخالفت کرد. بله این شطور جوان باشه و بعد بخوای تازه باشه و من این بحثا نباید اینقدر جزئیش کنم، کبابش کنی بشه بخور، بله هیچی، سوارش هم که دیگه هیچی ول مهد. بله این نکته است. آقایان دوست دارم شماها بحث امروز یه مقدار این بر اون بر شد بشه، طوری نیست. اینه لذا شما در چندین روایت میبینید امام میگن 100 شتر یا معادل 100 شتر 200 گاو. الان تو بازار من پرسیدم، حالا شادم کم، میگن 100 شتر قیمت 30 تا گاوه، یا 100 شتر یا یعادل و کا 1000 گوسفند. با 1000 گوسفند باشه ببینید چی میشه، یا 750 مثقال طلا، 1000 دینار به مثقال بازار ما میشه 750 مثقال طلا. تو روایت میگه معادل. این بله من مثل بعضی از اون ژورنالیستا نمیگم امروزه پیکان، چون آقا گفت اون موقع شطور، حالا پیکان، بنده خدا فکر میکرد حالا ماشین دنیا پیکانه، الان شاید زنده بود میفرمود سمت مثلا پژو پارس، اینا حرفای ژورنالیستیه. نه همون شطور عوضم نشه، این منضبط با غیر منضبط اینجا معلوم میشه، منضبط با غیر منضبط اینجا معلوم میشه. من نمیگم پیکار، نمیگم سمند، نمیگم پژو پارس، این حرفا چیه؟ میگم شطور. اما شما شطور رو صدر اسلام تعریف کنید، وسیلتون آلتون للحمل و نقل و لهو یا لها لحمون مطبوع و لبنون مطبوع، بیشش کار نداره. اتفاقا این چنین شطوری پیدا بشه قیمت ها به هم نزدیک میشه. اینجا نمیشه که یک دیه 200 میلیون باشه، یک دیه 1 میلیارد باشه. حتی حال من صدار دارم ضبط میشه، نمیخوام بگم فردا کشور قانونشو عوض کنه، چون خیلی مسئله ایجاد میکنه، بیمه ها میره سرسام آور میشه، ممکنه حتی بعضی از تنش ها ایجاد بشه، اونام باید قانونگذار بذاریم کار خودشو بکنه، منتها بفهمه. نکته اینه که توجه به این نکات داشته باشه. بعد میشه 200 تا حله داریم. حالا 200 تا حله آقایون که دیه انسان باشه، ببخشید حل خیلی روایت ترفاقرسی نداره، یه مرسله داره، ولی تو فتاوا معروفه. گوش میکنید، تو فتاوا معروفه حله 200 حله، هر حلم دوتا لنگه، یکی لنگ یکی بالا یکی پایین. خب 400 تا حوله الان چنده؟ حالا اصلا از یمن هم باشه، حله یمانی اصلا تناسب نداره، یعنی قیمت نمیاد بالا. شاید با 20 میلیون بشه این 400 تا حوله رو تازه خوبه شد، درجه یکش رو جمع کرد با 20 میلیون. بعد دیدم که از مراجع محترم سلمه الله گفته بجاش کت و شلوار. خب حله کت و شلوار، ببینید به هم میخوره. بگیم بله، خب لباس یمنی ها حله بوده. خب اسلام که بری یمن نیومده که، همون زمان هم ایران حله نمی پوشیدن. اسلام فقط مال یمنه، یا مثلا بگیم اصلا از کجا میگی کت و شلوار؟ حالا گفتی کت و شلوار، کدام کت و شلوار؟ خب یه کت و شلواری داریم که میره بازار شیخون میخره، حساب میکنی سلس پول دوختش نیست، نمیدونم اینا چجور میدوزن. اما خب یه کت و شلوار هم داریم امروزه سر از چند میلیون میزنه. حال کد نه، کد شلوار متوسط. خب متوسط یعنی چه؟ ببینید یه نوع بازی کردنه. من میگم شما یک کار دیگه میکردید، میرفتید حله رو فرایند تولیدش رو نگاه میکردید. این باز غیر شطوره ها، حله کارکردش عوض نشده، نه معناش عوض شده بگید، نه جنسش عوض شده. حالا یه آقای بگه اون قدیما ابریشم میبافتن، بی خود میگه، همین آقوده. نه جنسش عوض شده، نه معناش عوض شده، حتی نه کارکردش عوض شده که مثل شطور از دست داده باشه. جالب اینه، این چه تغییری کرده؟ این فرایند تولیدش عوض شده. یعنی چه فرایند تولید؟ یعنی یه زمانی حله رو میبافتن با دست، ده ها ساعت وقت میبرد یه حوله رو میبافتن. من یادم عبای خاشیه میگفتن میبافتن، اصلا هم قشنگ نبود، یه چیز زمختی هم بود، ده ها ساعت وقت میگیره، قیمتش هم بالا بود. اما الان همون عباها رو خوشگلتر و نرمتر لطیفتر میزنه، کارخونه میزنه. حل اصلا لباس، کلن به تو میگم جنس لباس قدیم خیلی ارزشمند بوده، اینقدر ارزشمند بود که یه نفر به خودش اجازه میداد که اگر کسی مرده بره شب قبرشو بکنه کفنشو بدوزه، داریم یا نداریم صارف کفن؟ بعدم قطع نباش دستشو قطع کنید، با اینکه احتمال داره که داروغه بگیره دستشو قطع کنه ها، میرفت کفنو میدوزید. آخه کفن حساب کنید شما، اصلش که قالی ابریشم کرمانی که کفن نمیکنن، همین جنسای معمولا کفن جنس خوب کفن نمیکنن، اصلا جنس خوبم میکردن، بعدم که پارش میکردن که به تن مرده بخوره، بعدم که گرد میریختن روش، این وقتی از تن مرده در میآورد ببینی چی دستش بود. الان بدن به ما اصلا حالمون به هم میخوره، اگه از گرسنگی هم بمیر اصلا کفن مرده میکس میخره. شما فکر کردی چرا اینجور بوده؟ چون پارچه کالایی بوده که ردیف کالایش خیلی بالا بوده، چون دستباف بوده. چی بوده؟ اگه اینجور نگاه کنیم بعد ببینید قیمت یه حله اون زمان چقدر بود. یعنی طرف میخواست مثلا 400 حله 200 حله بده، چند تا شتر باس بده، چند تا گاو میباس بده. بعضی چیزا اینجوری ساخته، اینا اوغل چیز دیگه، تکنولوژی میسازه، اوغلا میسازن، کارکردها میسازه. حالا یه سوالیشون کردن من هی رفتم اینا فضلاب نیازهای عصر امروز ماست، توجه به این نکات و اثرم میذاره. لذا کت و شلوار رو نمیدونم فلان اینا، نه اینا این که دارم عرض میکنم خوشم نمیاد دوستان خیلی بگم، این کار یک ساعت دو ساعت سه ساعت نیست. شاید من روایاتم دیات رو بیش از 50 بار هی رفتم عقب اومدم جلو، هی رفتم برگشت کردم این بر اون بر، و صد ده ها بخواستم میگم صد ها احتیاط میکنم میگم ده ها ساعت، اما انسان به این نتیجه میرسه. اینا حدود همه. اسلام نمیاد بگه مثلا اگر از آدم کشتی یا حله بده، که اختیارم با خود قاتله ها، اینم توجه شدید که کل حله مثلا میشه 8 میلیون، یا شتر بده که میشه مثلا 300 میلیون، یا 750 گرم طلا بده، 750 مثلا طلا بده که میشه 1 میلیارد خورده. اینجوری تنظیم میکنه. آقا ما نباید قانونگذار عاقل بدونیم یا بگیم اینا تعبده؟ آخه اینجور رفتار نکنیم، تأمل کنیم. گاهی موضوعات کارکردش هم بله همین شتر اگر باز برگرده، بعضی الان دارن پیشنهاد میدن هرچی ماشین جمع کنید شهر رو پر از الاغ و گاو و قاطر کنید، نوشتنم گفتن این درسته. بله اگر یه زمانی شتر حرف اول رو زد تو باربری، حمل و نقلا با شتر شد، گوشتش هم یه مقدار مطبوع شد، این باز ردیفش میره بالا، میره میشه 200 گاو، چون گاو به درد باربری نمیخوره. حالا شنیدن اینه که گاو و گوسفند که کار کردش عوض نشده، قیمتاش هم قرین همه. این یکی که کار کردش عوض شده تغییر کرده، یا تکنولوژی تولید همینطوره. من یادمه یه تلفنی رو من خودم فروختم، مثلا کی سال 63 و 4 و اینا، 30 خورده سال پیش، یه خط تلفن فروختم 250,000 تومان، 250,000 تومان. زمان حکومت پهلوی یه تلفن فروش رفته 1,500,000 تومان، ظاهرا پرونده داره تهران. بعد من رفتم تو محضر منتقل کنم به اسم مشتری، دیدم اون نیست، کس دیگه است. معلوم شد که اون دلال بوده از من خریده. بهش گفتم چند خریدی ازش؟ گفت 300,000 تومان. 300,000 تومان 34-5 سال پیش میشد این زمین این مدرسه بخری. چرا تلفن اینجور شده؟ خط تلفن میدونید که، چون تکنیکش عوض شده. این باز دو دفعه شاید مثلا با هلم فرق کنه، ولی کار کرده که تلفن که عوض نشده، تازه تلفن کار کردش بیشتر شده که کمتر. قبلا با تلفن فقط حرف میزدیم و میشنیدیم، الان با خط تلفن خیلی کار دیگه هم میشه. حالا تلفن ثابت بگید نمیشه، بسیار خوب نشه درست شد. کارکردش که کم نشده. یکی فرایند تولیدش عوض شده که مثل حله بشه. یکی هم به یه شکل تکثیرش راحت شده. قبلا اگر میخواستن برای شما یه تلفن بدن باز از مخابرات سیم بکشن تا خونه شما. زمان ما اینجور بود، البته تو کوچه ها ذخیره بود، زودم تمام میشه. اما الان این کابل نوری و آرتاز کابل نوری، من اطلاعات مال 20 سال پیشه، نمیدونم الان شاید دوستان بشنون بخندن، یه مهندس بشنون بگه آقا اطلاعاتش خوب، من عیبم نداره، من اطلاعات نباید داشته باشم. اینه دیگه. الان تلفن چنده؟ خب حالا بگیم اگر یک کسی یه خط تلفن از یه نفر اول انقلاب گرفته، مثلیه دیگه، خط تلفن میده که مثلیه، چون خط دیگه، به همه تعاریف میشه مثلی. بگیم باید یه خط تلفن بهش بده، اون وقتی که قصد کرد بیچارش کرد با این خط تلفن، میگم فروش رفته 1500 که میشه زعفرانیه رو باش خرید اون زمان، اما الان نه. اینا نکاتیست که آقایان در تمسک به عقلا، سیره عقلا، موضوع شناسی لازمه و اینا از شما انتظار میره و اونایی که حرف منو میشنوند، یعنی این نسلی که داره میاد جلو، حالا بعضی که نسبت به شنیدن این حرفا به شرط لا هستن، یعنی حساسن، نشنوند، گوش نکنن، خب بذارید کار خودشون بخونن، اونم کارشون محترمه، راهشون هم محترمه. ولی اگر معتقدیم اینها حرفای منطقیه و باید توجه بشه، باید براش حساب باز کنیم. ما تو بحث اقتصاد آقا اینو زیاد داریم، تو بحث پول، بحث قیمتها، بحث تورم، بحث زمان. میخوام ربطش بدم که به بحث خودمون، ما الان آینده بحث زمان رو داریم، کیفیت زمان رو داریم، بحث پول رو داریم. پول که میگم نه فقط اسکناس، دوستان اقتصادی ببینن تعبیر عامش امروز چیه، ابزارهای مالی رو داریم. اینها، این نگاه ها اثر میذاره، این نگاه ها اثر میذاره دیگه. نمیگه اگر 50 مثلا فرض کنید 50 تومن از یه نفر گرفته، کی؟ 70 سال قبل. 50 تومن 70 سال قبل یه آپارتمان میشد تو خرید. الان معذرت میخوام، آدم دستشویی میره کمتر از 1000 تومان خجالت میکشه، یک طرف بخواد پول بگیره راه میندازه میره هیچی، و الا کمتر خجالت میکشه بده دست طرف مثلا. خب بگیم نه، همون نمیخوام احساس برخورد کنم، منطقی یه مقدار این مسائل خودشو جا میده. برای اینا تازه مثال ساده شه، یعنی پول و تورم اینا مثالش ساده شه، تو مثال عمیق اثر میگذاره. من یه مقاله دارم اصخایی میکنم، کارکردگرایی، ابزارگرایی، کارکردگرایی، فکر کنم هویتگرایی همچون چیزیه عنوان داره، رو سایت حتما هست، چاپم شده. اخیراً هم دیدم بهم گفتن یکی از کتاب ها میخواد چاپ بشه، اونم میخواد بیاره دیگه، مبانیشو اونجا میتونید ببینید. من اصلا قرار نداشتم این حرفا رو، ما فقط میخواستیم یه توضیح چند دقیقه‌ای بدیم و خط کنیم، ولی کشید، من خواستم اون بس کامل بشه. اگر بعضی از دوستانم براشون تکرار بود احیانا عذرخواهی میکنم. من یه مشکلی که تو بحثا دارم همینه که گاهی رفقایی هستن که بحثا رو دنبال میکنن، کتابا رو خوندن، مقالات رو دیدن، خب یه جاهایش، گرچه همیشه سعی میکنم عام و خاص منبرج باشه، یه چیز جدیدی بیارم، ولی از اون طرف هم داریم دوستانی که خب آشنا نیستن، ابتدای کارشون، اونام باید آشنا بشن. من آقای حامدی خدمت شما هستم. آقای موسویان هم که نمیبینید، چون یه همون مسئله حادثه که براشون پیش اومد برای بستگانشون، یه مقدار درگیر او هستن، یه مقدار درگیر حالا این هفته هم ظاهرن اونه، از این جهت یه مقداری ما محروم هستیم، ولی از آقای حامدی میخوام استفاده کنیم. من تتمه وقت رو به شما میدم، ولی شما فقط یه نفر، دوستان دیگه هم نوع چیز کردن، ولی بله بله این دیگه نزد، بذار من وارد نشم، گرچه اگر وارد بشم متمم بحثمه، ولی میخواستم شروع خوبی باشه. باید تحلیل کنید. نه نداریم. بگیم اصل اینه که عقلا قانونگذاری میکنند. بس غلطه. مثل بگم اصل این است که این آب باشد. شک میکنم آب یا شرابه، بگم اصل این است که آب باشد. نداره. بله. نسبت به حکمش مثلا اگر شک کردیم ثابته یا نه، یا استصحاب داریم یا مثلا اصل براعت داریم، این چیزها رو داریم. البته من یه چیز بگم راجع به مخاطب اتفاقی این هفته بحث کنم. ما معتقدیم عقلا حق قانونگذاری ندارند، خب ندارند، ولی شارع مقدس بسیاری از موارد، حالا اینو یه لحظه گوش کنه دوستان که تمومش کنم، عموماتی به ما داده که ما میتونیم از طریق عمومات درستش کنیم. مثلا همین شرکتی که بحث میکردیم، ماهیت شرکت در قانون در غرب در اقتصاد که گفتیم غیر از شرکت در فقه، بعد با چی درستش کردیم؟ گفتیم عقلا دارند، عقلا اینا که دیوانه که نشستن شرکت درست کنن، اینا عقلای ممکنه دینم نداشتن ولی حالا به حسب کار ما عاقل حساب میان، درست؟ بعد گفتیم سیره، بعد گفتیم حال باید امضا بشه که اون بحثا پیش اومد. ما اگر به اصطلاح وقتش برسه عرض میکنیم تمام اینها میره تو عمومات الناس مسلطون و یا اوفوبل عقود که دیگه نمیخواد ببریم تو بنای عقلا تا بعد ببینیم قانونگذاریه یا موضوع سازیه. شما این کتاب بله ادله عام روایی قراردادها فقه و حقوق قراردادها همون الناس مسلطون رو ببینید، اونجا 3-4-5 نظری که من نقل کردم و نظری که خود ما تقویت کردیم اون کارا رو همه رو حل میکنه، مگر واقعا یه جایی برسه که دیگه مصداق منع شرعی باشه، مثل قمار باشه، قرار محض باشه، ریسک باشه، اونا دیگه حسابی خودشو داره. لذا نگران اصلا نوبت به شک نمیرسه، ولی نوبت به شک برسه دیگه باید اصول عملیه رو اجرا کرد. اما این که اصل دیگه اینه اونه، چنین اصلی ما نداریم. آقای حامدی ببخشید.
من برای اینکه دیگه وقت یاد نگیرم شروع میکنم بحث رو. یه توضیحی که از بحث قبلی داشتیم، گفتیم که شخصیت عمومی رو برای همه شرکت ها در خارج کشور در نظر نمیگیرن، فقط برای بعضی از شرکت های خاص. نقطه ما شرکت های سهامی هست، سهامی عام و سهامی خاص. شخصیت عمومی مستقل از شخصیت عمومی
این آقای هم به یه توضیح بدید، برای خود منم جالبه که برای همه شرکت ها شخصیت حقوقی قائل نیستن.
نه.
یعنی ساکتن یا رد
نه، اونا شخصیت حقوقی مجلای از شخصیت حقوقی فرد حقیقی کنیم. مثلا میگیم اونجا شرکت تک مالکیتی داریم، میگه شخصیت حقوقیش کیه؟ خود مالکه. برای شرکت تضامنی شخصیت حقوقی قائل نیستن، قانون ما هست. ولی برای سه مدل شرکت فقط شخصیت حقوقی غالبا که مجزا شخصیت حقوقیش از شخصیت حقوقی فرد حقیقی یعنی مالک، برای شرکت سهامی که عام و خاص منظور اون هست و برای شرکت مسئولیت محدود. علتش این هستش که اینا رو به سهم تبدیل کردن و قابلیت انتشار سهمش به تعداد زیاد هست، حتی در شرکت سهامی خاص گرچه به عموم منتشر نمی‌کنه سهام رو، ولی به خاطر اینکه تبدیل به سهم شده و باید به ثبت بشه از اون جهتش قابلیت انتقال دیگه تعبیر میکنن که خب باید یک شخصیت حقوقی بهش بدیم که مسئولیت هایی رو ازش بخوایم از شخصیت حقوقی و بعد حقوقی رو هم براش قائل بشیم که قانون این رو فرض میکنه شخصیت، یعنی یک شخصیت مجزایی رو فرض میکنه. حالا این شخصیت حقوقی که وقتی میخوایم در بارش بحث بکنیم به این سادگی که در باره شرکت یک قطعی ممکنه بحث بکنیم نباشه. امروز یه مقدار در باره خود ماهیت شرکت سهامی اون چیزی که قانون تعیین کرده صحبت میکنیم که قانون اصلا شرکت سهامی رو چی دیده که ما در مهمونی میخوایم در بارش صحبت بکنیم و بعد اینکه کجا مشکل به وجود میاد، کجا پیچیده میشه، اونم مالکیت های متقاطع. یعنی جاهایی که ممکنه یک زمانی ما بگیم دو نفر شریک شدیم یک ماشین خریدیم، اینو ما بهش میگیم مالکیت های یک خطی، اما اگر مالکیت شش لایه‌ای شد چی؟ یعنی یک دو نفر یک شرکت رو دارن، اون شرکت یه شرکت دیگه بخش درصد های سهامداری، اون شرکت یه شرکت دیگه همینجوری به پایین تا بگیم 6 درصد اومد پایین، تا 600 پایین در اون اولیه مالک این پایینی هم هست ولی غیر مستقر. اینجا بحثایی که بعداً به وجود میاد، مثلا اگر حتی بحث فقهی اگر اینا از هم می خرید کردیم فروخ بیان اینه می شود یا نه، اینجا در این موارد هستش.
یعنی شرکت در شرکت
شرکت هایی که ما میگیم متقاطع مالکیت هم دیگر دارن،
یعنی همون حالت هرمی
الان نشون میدم شرکتش رو بردم، دو تا شرکت، دو مدل شرکت رو بردم که یه دونش خیلی هرمی نیست، یه دونش شرکتی که مالکیت همونیم هیبرید یعنی حالا ترکیبیه، یه مدل هم هستش که عمومیه. مدل های دیگه هم هستن، میخواستم فقط انتخاب بگم که مالکیت یه دفعه وقتی متقاطع میشه ماجرا اونجاها بیشتر حاصل میشه. اون چیزی که قانون تجارت ما تصویر کرده در شرکت های سهامی یعنی گرافی هستش که در قانون ما شرکت سهامی رو به این شکل دیده. شرکت سهامی رو قانون به این تعریف کرده، گفته سرمایه‌اش به سهام تقسیم میشه. دوستان اگر ترازنامه رو دیده باشن، ترازنامه سه بخش داره. ترازنامه یعنی دو تا بخشی که ترازن، بخش دارایی ها، بخش بدهی ها و سرمایه، دو تا بخش داره. بدهی ها و سرمایه همیشه برابر با دارایی هاست، این بهش میگن فرمول اصلی حساب داری. این سرمایه که بخش سمت چپ ترازنامه است رو میگه سرمایه شرکت به سهام تقسیم میشه. تو قانون میگه شرکت سهامی عام 5 میلیون حداقل سهامشون برای تشکیل شدن، سهامی خاص 1 میلیون. مسئولیت صاحبان سهام به اندازه ارزش اسمی سهمشون، یعنی هر چقدر که آوردن قانون میگه هر سهم 100 تومن، بعد اون 100 تومن به اندازه ارزش اسمیشون ازشون به قولی مسئولیت میخواد. شرکت سهامی بر اساس قانون شرکت بازرگانی محسوب میشن، یعنی قانون گفته اینا شرکت های بازرگانی هستن. پس یعنی ما داریم انگار میگیم با هر شرکتی هر کاری هم که انجام بده داره فعالیت بازرگانی انجام میدن. حداقل تعداد شرکاشون 2 نفره، حالا به عنوان شریع اگر مطرح کرده، و انواعش هم سهامی عام و سهامی خاص هست. تو شرکت های سهامی عام که بحث اصلی و خب بالاخره بورس و اینا سهامی عام ها هستن، مؤسسین باید قسمتی از سرمایه رو خودشون تامین بکنن. تو شرکت سهامی خاص همه سرمایه رو باید تامین بکنن، در سهامی عام خیر 20% از سهامی رو تعهد میکنن که پرداخت بکنن، میشه سرمایه متعهد شده. از اون 20% 35% رو باید پرداخت کنن، یعنی خیلی مقدار کمی از مقدار سهام رو از مقدار سرمایه شرکت خود اون کسایی که میخوان شرکت ایجاد کنن باید پرداخت کنن. یه وقتش باید نقد بشه باشن تعهد شده است، شرکت سهامی عام عرضه عموم میشن، پذیرنویسی نویسی میشه، یه اعلامیه پذیرنویسی میزنن و میگن خب پذیرنویسی میکنم، از بقیه سهم میان پذیرنویسی میکنن، بعداً تازه بهشون سهم میدن، یعنی زمانی که شرکت تأسیس میشه بهشون سهم تعلق میگیره. شرکت چجوری به وجود میاد؟ من مبتنی بر یک قرارداد، وقتی که میشینن افراد اولیه با هم دیگه میخوان شرکت رو ایجاد کنن، اون قراردادی که بنده اسمش میذاریم اساسنامه. تو قرار ما تو تعریفی در قانونی برای اساسنامه نداریم، ولی در قرض میگن اساسنامه کانترکت یا میگن اگریمنت، به خاطر همین ما میگیم یک قرارداد. درش چه چیزایی رو مشخص میکنن؟ همون چیزایی که در قراردادهای شرکت به قولی با هم توافق میکنن در اینجا میارن. مسئولیت ها در اساسنامه اساسا مشخص میشن. ارکان کلا تصمیم گیری در شرکت چجوری هستش؟ شرکت میخوام بگم که شرکت رو وقتی ما تعبیر میکنیم به شخصیت حقوقی غالبا ازش چیزی نمیخوایم. همه میدونن که اون تصمیم گیری، اون اقداماتی که در شرکت انجام میشه هیئت مدیره شرکتی که داره انجام میده یا مجمع متشکل از سهامدارانه، لذا نمیگن شرکت باید این کار رو انجام دهد، این کار رو باید انجام بده. یا فلان کار را انجام ندن. همه موارد قانونی بیشتر به این سمت رفته که میگه هیئت مدیره شرکت نباید این کار را کنه، یا هیئت مدیره موظف است، یا مجمع موظف است. ولی چون تعبیر کردن برخوردهایی که با شرکت میشه به عنوان شخصیت عمومی مستقل باشه بهش نگاه میکنه تو قانون گذار، قانون گذار میگه من نمیتونم برن تک تک سهامدارا رو بردارم یا باهاشون مواجه بشن، با یه ماهیت میخوام مواجه بشن. مجمع عمومی، مجمع عادی سالانه، مجمع عمومی فوق العاده داره برای این سیاق تصمیم گیری. تصمیم گیری بر اساس اون چیزی که در قانون گفتیم اساسا به عهده هیئت مدیره است. در بعضی موارد هیئت مدیره به مدیر عامل که خود هیئت مدیره انتخابش میکنه تفویض میشه، و در بعضی تصمیمات مهم مجمع هستش که تصمیم گیری میکنه. هیئت مدیره خودش باید سهامدار باشه، اگه هم نباشه میان یه بخش از سهام خود شرکت رو تملیک میکنن بهش که سهامدار بشه، بعد بتونه به قول بیاد عضو هیئت مدیره بشه. اون چیزی که حالا می‌خواستم این دو قسمت بعدی رو خدمتتون ببینید، سهام در کشورهای دیگه به انواع سهام تعبیر شده. مثلا شرکتی مثل گوگل یا شرکتی مثل فورد، این شرکت‌ها یه مدل سهام ندارن، یه مدل سهام دارن. چون میدونید فورد مال خانواده فورد، یعنی شرکت خانوادگی بوده، تک مالکیتی بوده، بعد اومده گفته حالا می‌خوام شخصیت مجزا براش قائل بشن، تبدیلش کنم به سهامی، اون مردم رو هم درگیر بکنم. اینا یه مدل سهم دارن که میگه اون کسایی که مالک بودن، مثلا میگه خود خانواده فورد 10 برابر حق رأی داشته باشه، یه دونه سهم میگیره، سهمش حاصل درش 10 برابر سهم‌های معمولی حق رأی داره. یعنی چی اساساً؟ یعنی مدیریت شرکت رو در اختیار خودش با حداقل مقدار سهام در اختیار میگیره. یه مدل سهمی داره در شرکت گوگل و شرکت فورد که هر یک سهم مساوی با یک حق رأی، و یه مدل سهم داره که اصلا حق رأی نداره، یعنی در تصمیمات شرکت هیچ دخالتی نمی‌کنه، فقط در گرفتن سود تقسیمی عایدی‌ها از اینها استفاده می‌کنه، میگه بیان منافع من سود ببره. در ساختار مالکیتی که ما در دو هفته پیش هم گفتیم بین مالکیت و بین تصرف فرق قائلن، و اینکه سهامدارا بعداً چه نوع مالکیت مالکن یا صاحب منافع هستن بحث مختلفی هستش. میتونیم بگیم که مالکیت های مختلفی در ساختارهای مالکیت وجود داره. سمت راست که نگاه میکنید یه شرکتی هستش که وقتی گراف مالکیتش رو در آوردن با درصدهای مختلف بوده شرکت های مختلفی رو صاحبه، از بالای 60% تا 2-3%. اما این برای ساده تر بودن من فقط یه حالت عمودی رو آوردم. ببینید اون یک شرکت خانوادگی هست، بهش میگن شرکت خانوادگی برنارد. اینا مؤسس شرکت زیریش بودن که 71.4% اون شرکت رو اون خانواده داشته. پایین اومدن 99% یک شرکت رو تملک کردن که اون ما بقیه سهمش رو دادن به خود اون یکی شرکتی که خودشون مالکش بودن. یعنی این 28.6 رو با 71.4 که جمع کنیم خب میشه 100%. شرکتی که خودشون رفتن خریدن مالکش هستن، یه بخشی از سهامش خود اون شرکت قبلی رو اومدن دادن به، یعنی شخصیت حقوقی الان رفته اون 99% رو خریده. شخصیت حقوقی دوم 100% یه شخصیت حقوقی دیگر در اختیار داره. یعنی چی؟ یعنی خانواده برنارد الان 100% اون شرکت سومی هم در اختیار داره، اون مالک اصلی است. ولی اینا همه شخصیت های حقوقی مجزا هستن. مجدداً اون یک شرکت چهارمی 70% رو دارن، اون شرکت چهارمی 100% یه شرکت دیگر داره، و شرکت چهارم 42% شرکت پنجم رو داره، و خود خانواده اون از شرکت اولی 5% داره. یعنی 5% فیزیکی مستقیم داره، نزدیک به حدود 70% 60% هم به صورت غیر مستقیم داره که جمع که بکنه میشه 70%. حالا مثلا سوالایی که به وجود میاد چجوریه؟ الان ما باش درگیر هستیم. الان شرکت هولدینگ، شرکت سرمایه‌گذاری هولدینگ همینن، شرکتایی که مالکیت شرکت‌های دیگر دارن. الان موضوعی که برای ما مطرح میشه اینه، میگم آقا یه شرکتی ایکس، مثلا شرکت شرکت سوم که 100% مالمونه شرکت اول هستش، میخواد یه کالایی داره مورد نیاز شرکت دوم. خب حالا اگر از اون کالا رو از شرکت سوم بخره و به شرکت اول شرکت دوم به زیاده بفروشه، این چه حکمی داره؟ این آیا مصداق بیولینه میشه یا نه؟ الان این بحثی هستش که مثلا ما در باب شرکت هولدینگ داریم، لذا مالکیت خیلی مهمه. ولی اگه بگیم شخصیت عمومی مجزا و بعد اون کسی که سهام دارن مالکین سهام هستن نه مالکین شرکت، اصلا بحث زمین تا سهام فرق بکنه و بعد شخصیت عمومی مجزا به قول اونجا معنی پیدا میکنه. من بعضی چیزایی که حالا به عنوان گلوگاه‌های پژوهش شخصیت حقوقی رو اینا ساده‌ترین مواردش که خدمتتون بردم به دوستان دیگه گفته بودم شما هم اگه چیزی دارید به من بگید، بعد دیدم همه میره تو اوراق. تو اوراق خیلی موضوع پیچیده‌تره، ولی خب خیلی ساده‌اش ایناست که آیا اون فرض مالکیت شرکت یا مالکیت سهام‌دار شرکت، خب این اصلا وقتی شخصیت حقوقی می‌پذیرید مالک شرکت یا شخصیت حقوقی می‌توان شد یا نه، این اولین موضوعشه. بعد می‌خوام بگیم در چند درصد مالکیتی می‌گیم که اون مالکه، آیا یک کسی 10% هم مالکی سهامی شرکتی بود بهش می‌گیم مالک شرکت هم هست یا نه، می‌گیم 50% به بالا رو می‌گیم، یا بعد از اولا 75% به بالا رو می‌گن تصمیم گیری در شرکت اتفاق می‌افته، مثلا در حوزه ادغام شرکت‌ها می‌گیم اگر 75% از سهام‌دارا سن به قول تو اون جلسه مجمع عمومی که شرکت می‌کنن 2/3 میشن، اگر تصمیم نکنن قبول نمی‌شه. اینم یه بحث دیگه است که چند درصد مالکیتی. و اون نکته که خدمت از این آقای خرید و فروش بین شرکت هایی که مالکیت واحد دارن امکان پذیره، ما اونا رو یک واحد میبینیم، یعنی میگه اون شرکت یک دو و سه همشون یک شرکت هستند از نظر ما، یا اینکه نه برای شخصیت حقوقی متفاوت هست. میخواستم بگم آثار پذیرش شخصیت حقوقی در این جور موارد خودش رو نشون میده و اینا ساده ترین هاش، تا اینکه بیاد در اصل مثلا ما مثل وقتی میگیم درباره اوراق مضاربه و اسناد خزانه اسلامی اوراق مرابه اینا رو که صحبت می‌کنید اینا یه مقدار تازه پیچیده میشه. یک سلام بهتون. الله اکبر.
تشکر می‌کنیم از توضیحاتی که آقای دکتر معاونی داشتن. علالله اجره و لله دره. بحث رو ختمش میکنیم. هفته آینده آقایان اطلاع داشته باشید گرچه ما روز که شروع کردیم سعی کردیم که مبتلا به تعطیلی نشه، پنجشنبه است یه جلسه، از طریق سایت یا هر ارتباطی که دارید نگاه کنید یه وقت شرمنده نشیم، چون یه احتمال هست که در سه تعطیل باشه، مخصوصا تلاش ما اینه که تعطیل نشه، چون هفته بعدش هم فاطمیه است که حتما تعطیله. از این جهت هفته آینده رو سوال کنید و شرکت کنید، ولی اگر نبود و جلسه نداشتیم هفته بعد هم که فاطمیه است میره برای هفته سوم که انشاءالله بحث رو خواهیم داشت. برای هفته سوم گرچه حالا باید یه تحمل بیشتری هم بشه، یکی از اون مبانی یکی من رو همین بود که توضیح دادم، یکی از مبانی دیگه هست که باید مورد بحث و گفتگو قرار بدیم، حالا تا ببینم انشاءالله چی میشه. الحمدلله رب العالمین.